که این ساختارها میتونن هم نظارت کننده باشن و هم اجرا کننده و هم کنترل کننده.
دقیقاً.
دولت تسهیل کننده باید باشه، خودش مجری نباید باشه. مثلا شما یه تسویه خونه میخواید بسازید، اشکالی نداره که یه شرکت دانش بنیان بیاد این کارو بکنه، پولشو کی بده؟ پولشو یه صندوقی بده که تمام صنایع دارن تو اون صندوق پول میریزن. دولت هم هیچ ربطی نداره.
اون شرکته بشه همون بخش خصوصی.
همون بخش خصوصی
که بیاد کارش انجام بده و تهش هم یه گزارش بده.
بله. و دولت هم حمایت کنه.
دولت هم حمایت کنه.
حمایت کنه، حمایت معنوی و حالا مادی اگه لازم.
شب آفتاب.
بازار هر کاری
شدم آفتم شب آفتم
ما هنوز اول راهیم توی این مسیر دوشار میتونیم ستاره باشیم لحظه هن لحظه به تکرار میشه تا نفس تو سینه هست پا به پای جاده دارد جانمون رو کم نیاورد تا ته هر ماجرا رفت نقش تو خودت بساز و نظر از قصه جداشی تو فقط خودت
شما دوستان عزیزم و شنوندگان گرامی. خب از ابتدای برنامه اشاره کردیم ما در برنامه راجع به موضوع تجربه کارکنان و برند کارفرمایی با شما صحبت میکنیم. یه اشاره مختصری هم کردیم به این که ما در فضای مالی و بانکی کشور خودمون فقط 10% خدمات به بنگاه‌های خرد و متوسط اختصاص پیدا میکنه، در حالی که توی دنیا این عدد تقریبا 7 برابره، یعنی 70%. بانک‌ها تو کشور ما به کسب و کارهای بزرگ توجه بیشتری دارن. حالا اینا رو گفتیم برای اینکه گفتگومون رو با کارشناس محترم حوزه کسب و کار جناب آقای مسیح کریمیان آغاز بکنیم. آقای کریمیان سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام، من هم خدمت شماست عرض ادب و احترام دارم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیزی که الان صدای بنده و شما رو میشنوند.
زنده باشید، خیلی متشکرم. وقتی میگیم برند کارفرمایی منظورمون چیه؟
یک نگاهی یا یک تصویری که در ذهن مخاطبان کسب و کار از جنس کسایی که میخوان به اون کسب و کار ملحق بشن. وقتی ما میگیم حالا برند یا نام تجاری، اولین چیزی که به ذهن ما میاد اینه که در نگاه مصرف کنندگان یا مخاطبان یا مشتریان اون مجموعه یا اون در واقع کسب و کار هست. اما برند کارفرمایی در واقع در ذهن و نگاه کسانی است که میخوان به اون کسب و کار ملحق بشن یا به نوعی به اون کسب و کار همکاری کنن یا شریک تجاری باشن. خیلی سوالش اینه که من میخوام توی شرکتی استخدام بشم، برای ورود به اون شرکت چه تصویری تو ذهنمه؟ آیا این شرکت شرکت خوبیه؟ چقدر فضاش فضای امنیه؟ چقدر محیط کاریش محیط مناسبیه؟ چقدر میتونه به من امنیت شغلی بده؟ یا من چقدر میتونم تو این شرکت یادگیری داشته باشم و به اهدافم برسم و چقدر میتونم به این شرکت کمک کنم؟ آیا دوست دارم واقعا ساعت کاریم رو اونجا بگذرونم؟ و همه این چیزهایی که در ذهن من به عنوان یک علاقه من به کار یا جوی کار شکل میگیره رو بهش میگیم برند کارفرمایی، که حالا جزئیات زیادی داره که فراخور برنامه راجع بهش صحبت میکنم.
خب خیلی ها معتقد هستن که برند کارفرمایی اونجا معنا پیدا میکنه که کسانی که با اون مجموعه در ارتباط مستقیم هستن، به ویژه اون کارکنان، رضایت داشته باشن و میزان رضایتشون میتونه به معنایی در واقع اون برند کارفرمایی رو تعریف بکنه و یه نگرشی که در موردش وجود داره رو بیشتر عیان بکنه. سوالی که از شما دارم این هستش که توی این شرایط بایستی چه اتفاقی از سوی کارفرما یا اون مجموعه رخ بده؟ باید رضایت کارکنان اولویت باشه یا خروجی کارش به عنوان یه مجموعه‌ای که قرار هست در واقع به یه سری اهداف برسه؟
این دو تا فاکتوری که شما گفتین به نوعی به هی به هم دیگه تبدیل میشن.
خب
یعنی اگر که من رضایت کارکنان رو فراهم کنم، در واقع اونا با بهره‌وری بیشتری کار میکنن و در نتیجه خروجی بهتری برای من رقم میخوره. یا اگر من بتونم بهره‌وری بیشتری تو کارم داشته باشم، طبیعتاً میتونم درآمد بیشتری و از اون طرف مزایای بیشتری به کارکنانم ارائه کنم. یا اینکه برعکسش، اگر کار کنم راضی نباشن، اون رو بهره‌وری تأثیر میذاره و بالعکس. بنابراین این دوتا خیلی گره خوردن به هم و الزاماً اینطوری نیست که بگیم که یکی از این دو اولویته و بگیم که حالا یکی رو به نسبت به یکی دیگه برتری بدیم. در جایی که من به عنوان یک کارآفرین حواسم به تیمم باشه، حواسم به نیروهام باشه، اونها هم همراهی خواهند کرد و بیشتر فعالیت میکنن، به قول خودمون صدشون رو میذارن و این در نتیجه باعث میشه که بهره‌وری من هم بره بالاتر و از اون طرف من باز بتونم بیشتر به اونها توجه کنم و اونها هم باز تلاش بیشتری رو داشته باشن.
یه موضوع آقای کریمیان، بعضی از واژه ها شاید یه خورده شیک و اتو کشیده شده، یه واژه هایی هست که ما در قدیم اونها رو میشناختیم. بی کسی کاسبی داره راه میندازه، اول باید حواسش به نیروهای خودش باشه، بچه‌هایی که تو مجموعش دارن کار میکنن رو به یه شکلی هواشون رو داشته باشه، اصطلاحاً زیر بال و پرشون رو بگیره. من میخوام با اون نگاه کاسبای قدیم بگم و هر کم میخواد وارد چه میگه، یه آمار میگیره، میگه میپرسه آقا اوضاع چی جوریه. ما از برند کارفرمایی منظور اون همونه یا قراره که جنبه‌های دیگه هم به خودش بگیره؟
تقریباً نگاه کلی و اون مبنایی که داریم تقریباً همونی که شما فرمودید، منتها با توجه به اینکه الان فضای اصطلاحا ما چیزی که بهش میگیم بازار کار،
درسته،
و اونجایی که انواع اقسام کارها هست و من انتخاب میکنم بین کسب و کارهای مختلف کدوم رو در واقع به عنوان مسیر شغلیم در نظر بگیرم و ادامه کارم رو بپردازم، خب اینجا هم رقابت خیلی شدیده. طبیعتا هر شرکتی میخواد بهترین نیروها رو داشته باشه و بهترین افراد و مستعدترین افراد رو جذب کنه. از اون طرف یک فرد مستعدم انتخابهای زیادی پیش روش هست.
درسته.
بنابراین ما نسبت به گذشته نیاز به توجه بیشتری به این مقوله داریم. نیاز به ظرافتهای بیشتری تو این حوزه داریم. و وقتی بحث مقایسه پیش میاد، حالا هی مسائل جزئی‌تر و جزئی‌تر میشه. من قبلا شاید فقط مثلا برام یک عدد دریافتی و یادگیری مهم بود، حالا همکارانم هم برام مهمه، اخلاق مدیرم هم برام مهمه،
درسته،
اینکه چقدر تو این شغل میتونم امنیت شغلی داشته باشم برام مهمه، مهم خواهد بود. قبلا شاید اگر کسی میخواست استخدام بشه صرفا فقط استخدام شدن و امنیت شغلی براش مهم بود، حالا اینجا شاید برعکس یه چیزای دیگه، تنوع کار، شاید پرداختن به مسائل بروز و اهمیت دادن به وقت استراحت و تفریح، اینا چیزایی هن که هرچی جلوتر میریم هم جزئیات بیشتری مطرح میشه، هم سلیقه ها متفاوت میشه، هم خودتون مستحضرید که خب نسل های مختلف خواسته های مختلفی از کار دارن و شاید قبلا چیزی به عنوان مثلا فضای تفریح یا بازی یا استراحت در فضای کار خیلی معنا نداشت، ولی الان شاید برای خیلی پررنگ باشه که ما میخواییم این تایمی رو در میان کارمون استراحت کنیم و از اتفاق شاید این به همون بهره‌وری هم کمک میکنه، ولی باید حساب شده باشه، نه اینکه صرفا به خاطر اینکه یه سری آدمو جذب کنیم و بعد بیان گویی که مثلا یه دورنمای خوشی داره و صدای دهل از دور خوش است و بعد بیان ببینن نه همه اونا یک نمایشی بیش نبود.
این ساختار هست که برند کارفرمایی رو شکل میده یا به نظر شما سلیقه شخصی اون کسی که در رأس مجموعه و در رأس هرم هست کدومش؟
عمدتاً فکر میکنم اگه بخوایم بررسی بکنیم تجربه های موفقی که تو حوزه برند کارفرمایی وجود داشته، پایداریش برمیگرده به ساختار، یعنی در طول زمان این ادامه پیدا کنه و استوار بمونه و مداومت داشته باشه، ولی جذابیتش و خلاقیتش برمیگرده به نظر اون مالکی کسب و کار و مدیری که در واقع به عنوان مدیر منابع انسانی یا مدیر تجربه کارکنان یا حتی مدیر عامل داره فعالیت میکنه. اون خلاقیت و ایده پردازیش برمیگرده به نظر شخصی حالا اون فرد یا اون تیمی که در رأس کار هست.
خب بخواه یه موضوعی وجود داره، گاهی اوقات ما شاید این هستیم که یه مجموعه ای در مثلا دوران فلان مدیر، چون این اتفاق پیش میاد، ببینید اگه حالا اون ساختار دولتی داشته باشه یا افرادی انتخاب بشن که شاید لزوماً بر اساس شایستگی نباشه، بر اساس در واقع یه سری قواعد کاری باشه که ازشون استفاده بشه، معمولاً میگن دوران فلان مدیر فلان اتفاق خیلی خوب بوده، یعنی تجربه‌ای به وجود اومده که در سال‌های گذشته به طور مثال حالا داریم میگیم، عده‌ای از کارکنان اعتقاد دارن که در اون دوره وضعیتشون وضعیت خوبی بود. یه بخشش ممکنه به معیشت ربط داشته باشه، یه بخشی ممکنه به میزان رشد اون مجموعه مرتبط باشه و خیلی جنبه‌های دیگه. من به این خاطر گفتم ساختار یا مدیریت. با این تعریف چی؟ آیا باز هم ساختار و مدیریت هر کدوم در یک کفه ترازو قرار می‌گیرن و هر دو یه مسیر رو میرن، یا ممکنه که فرد و خلاقیتش اولویت بشه؟
ببینیم موضوع اینه که کی اون سازمان برای من جذاب میشه و کی من اون رو به عنوان تجربه لذت بخش و تجربه موفق تو ذهنم یاد میکنم، وقتی که من حس معناداری از کار پیدا کنم. الزاماً فقط پرداخت خوب نیست، چون من خیلی آدم ها سراغ دارم که با حقوق خوب مثلا دو سه ماه بیشتر توی جا بند نشدن و نموندن و این اتفاق هم زیاد میفته، اما معنا داشتن کار و اینکه من چرا اینجا هستم، پاسخ به این چرایی خیلی خیلی مهمه برای اون تجربه و اون چیزی که ما میایم و در موردش حرف میزنیم، میگیم در اون دوره خیلی خوب بود، ما خیلی شغل خوبی داشتیم، خیلی حالمون خوب بود،
مثلا مجموعمون رو به رشد داشت حرکت میکرد.
آره.
اینم خودش لزومن یعنی فقط معیشت که نیست، که هر کدوم یه بخشش هم ممکنه موفقیت اون مجموعه در یه دوره‌ای بهتر بوده باشه، دوره شکوفایی و مجموعه بوده باشه، رشدش اتفاق افتاده باشه.
یه موضوعی که هست اینه که اگه ما بتونیم پارامترهای کسب و کار کنار هم بچینیم جوری که برای افراد معنادار باشه، این یکی از حالا میشه گفت هنر مدیریتی است یا رهبری سازمانه که بتونه ترکیبی از ویژگی‌های بهداشتی و انگیزشی، حالا این دو تا کلمه یه اصطلاح در حوزه کسب و کار هست که میگه ویژگی‌های بهداشتی یعنی اون چیزایی که واقعا لازمه ما داشته باشیم، مثلا یک فضای امن برای کار، یک درآمد مناسب، اینا پایه‌هایی هستن که اگه اونا نباشن خب هیچ رضایتی اتفاق نمیفته، اون بحث مقوله رضایت که شما فرمودید. و از طرفی ویژگی انگیزشی اونایی هن که به طرف این امکانو میدن که حس بهتری داشته باشه، ادامه بده، رها نکنه و حالا اون خلاقیت و توانمندی خودشو به منصه ظهور بذاره. ترکیبی از این ویژگی های بهداشتی و انگیزشی هستن که کمک میکنن اون تجربه رخ بده. حالا یک مدیر میتونه از منابع و پتانسیل هایی که در اختیارش هست دارست. این چیدمان رو جوری کنار هم بچینه که من بتونم بهترین تجربه رو داشته باشم. یه مدیری هم ممکنه حتی بینه که خیلی خیلی با سرمایه اندک و با تعداد کمی از نیرو میسازه، از یه طرف شرکت بزرگ با سرمایه خیلی خیلی فراوون با امکانات خیلی زیاد و شما میری شاید تو ساختمونشون میبینی خیلی امکانات زیادی هم هست ولی افراد ناراضیه. این هنر چیدمان کردن عوامل مختلف کنار هم که در نهایت منجر بشه به یک تجربه خوب برای من و یک معنا در کسب و کار، چون ما واقعیتش صادقانه جام درخشنده بگم ما همش هم دنبال پول و در و دکور خوشگل و نمیدونم مثلا
بله خروجی مجموعه مهمه.
آره من وقتی احساس کنم که میام سر کار و هیچ فایده ای برای کسی ندارم، یه مدتی شاید این زیبایی ظاهری برام جذابیت داشته باشه، از یه جایی به بعد دیگه حس بی مصرف بودن میکنم،
بتالت به آدم دست. دقیقاً درست میگید شما، کاملا نکته درستیه. این بحثی که مطرح کردید راجع به بنگاه‌های خرد و کسب و کارهای کوچیک هم اتفاقا یکی از بحثایی که به نظرم بد نیست بهش بپردازیم. لزوما بایستی اون کسب و کار بزرگ باشه تا نشون دهنده برند کارفرمایی قوی تر باشه، یا نه میتونه یه مجموعه کوچیک یا متوسط باشه و بتونه در واقع از یک موقعیت اجتماعی خوب حداقل در بین کارکنان خودش برخوردار باشه؟
همون ضرب المثل قدیمی که میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر چه سازمان بزرگتر باشه این مقوله براش جدیتر میشه.
درسته.
و چون تنوع آدم‌ها تو اون سازمان میره بالا،
ولی لزوما ممکنه بهتر نباشه.
آره آره الزامی وجود نداره ولی باید براش بیشتر زحمت بکشه.
دقیقاً.
چون تنوع آدم‌ها میره بالا، تنوع جغرافیایی میشه. مثلا یه شرکت رو تصور کنید که توی مثلا 10 استان شعبه داره. خب آدم‌هایی که تو جنوب کشورن با شمال کشورن علاوه فرهنگ کاری، فرهنگ تعاملاتشون کاملا متفاوتن. ممکنه یه سازمانی شیفتای مختلفی داشته باشه، روزکار، شبکار اینها، و اینکه بتونی همه اینها رو راضی نگه داری و بر همشون معنا خلق کنی کار پیچیده تری میشه و زحمت بیشتری میخواد. ضمن اینکه برند کارفرمایی یک جای خیلی پررنگ میشه و اونم در فضای رقابت برای جذب استعداد هاست. یعنی فرض کنید که دو تا شرکت بزرگ هم هر دو مثلا مهندسین مخابرات تراز اولی کشور رو میخوان. حالا سعی میکنن با ایجاد جذابیت ها و معناداری و بیشتر اون فرد مستعد و اون کسی که با تجربه هست رو به سمت خودشون جذب کنن.
درسته.
و اونجا اون رقابت خیلی معنادار میشه و تلاش ها خیلی جدیتر میشه. هرچند که باید حواسمون باشه که باز این فقط به اون نشانه ها و یه سری پرچم های جذاب تموم نشه و بره در جنس خود کار و ادامه کار هم این ادامه پیدا بکنه.
یه سوال دیگه هم از خدمتون بپرسم به عنوان پرسش پایانی. وقتی از برند کارفرمایی صحبت میکنیم، صرفا تجربه کارکنان، رضایت اونها و ایجاد یک فضای امن برای کارکنان کفایت میکنه یا جامعه مشتری و مراجعه کننده هم میتونه به شکلی به اعتبار بیشتر اون برند کارفرمایی کمک میکنه؟ کدومش بیشتر در اولویته؟
شاید بگیم اون تصویری که کارکنان دارن، حالا چه کارکنانی که الان هستن و چه کارکنانی که بعدن میخوان اضافه بشن، چون برند کارفرمایی میگه فعلا میتونی همینجا رو نگاه نکنی، آینده رو مد نظر داشته باشی. طبیعتا توصیه مشتریانه که حالا قرار نیست با ما کار کنن، فقط مشتری ما هستن، هم میتونه تاثیرگذار باشه. به هر حال وقتی که من اسم یک نام تجاری بزرگ رو میشنوم تو کشور یا توی صنعت خاص،
درسته،
برام جذابه که خب برم تو اون شرکت کار کنم. دقیقا. چون خیلی راضیم از محصولاتش، خیلی دوستش دارم. اگه یه زمانی قرار بشه کار کنم، شاید اون انتخاب اون رو انتخاب
حالا اگه بکنم. از محصولش راضی نباشم چی؟
شاید دوست نداشته باشم که تو اون، احساس کنم اون محصول در واقع خروجی یک مثلا تیم ضعیفه
یا یه تفکر پشتش هست که شده خروجش این.
آره و من شاید اون رو انتخاب نکنم. ضمن این که در واقع خود برند کارفرمایی یک جور توصیه است. یعنی وقتی که شما به من توصیه میکنی که ببین این شرکت شرکت خوبیه، من به توصیه شما گوش میدم.
درست.
و حالا به صرفا رضایت هم نیست. وقتی من از اون شرکت میام بیرون، چون آدم ها میخوان رشد کنن دیگه، ممکنه من توی این شرکت الف رشدم رو نبینم، برم شرکت ب. اما مهم اینجاست که وقتی میام بیرون چه حرفی برای گفتن دارم. و اگر کسی از من پرسید کارتون اونجا چطور بود و آیا راضی بودی، من چه خواهم گفت؟ اگر بگم آره خیلی شرکت خوبی بود، ولی کافیه فقط بگم که ببین مثلا یه ذره دقت کن برای انتخاب اون مورد کار. این خیلی تفاوت داره،
تاثیر منفی میذاره. آره. کاملا نکته درستی. خیلی متشکرم از شما آقای کریمی، خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. اگر نکته نیست با شما خدافظی می‌کنم.
خواهش میکنم، منم از شما ممنونم و شب بخیر میگم.
اما اگه موافق باشید در ادامه برنامه بریم به سراغ پرونده ویژه و همراه بشیم با سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای درخشنده و همینطور شنونده های عزیز برنامه شب آفتابی. امیدوارم که یک پرونده ویژه خوبی رو با هم داشته باشیم. این پرونده ویژه رو میخوام با تجربه شخصی شروع کنم، تجربه که فکر میکنم خیلی از شنونده های عزیز هم احتمالاً داشته باشنش. همه ای ما توی دوران کاری موندی همکاری داشتیم که یه روزی اومده گفته ببین ایده اضافی نده، یا مثلا بیشتر از حقوقت واسه این شرکت کار نکن، انتظار آدما رو از خودت بالا نبر، یا اینکه همین که وظایف خودتو انجام بدی کافیه دیگه، کار اضافه نکن. حتی ممکنه یه سری ها بیان از تجربیاتشون بگن که من مثلا فلان ایده رو دادم و کار خودم سخت‌تر شد و از اینجور موارد. همه ما چنین همکاری رو داشتیم، اگرم نداشتیم احتمالا خودمون اون همکار بودیم. قبلا این شکلی بود که استعفاها همیشه یه اتفاق پر سر و صدا بود، یه نامه نوشته میشد، جلسه برگزار میشد و یه کارمندی رسما اون سازمان رو ترک میکرد. اما امروز یه شکل تازه ای از فاصله گرفتن تو محیطای کاری داره شکل میگیره که خیلی بی سر و صدا، نامه نداره، خداحافظی رسمی نداره. یعنی این شکلیه که کارمنده میاد سر کار، وظایفش رو انجام میده، میره تو جلسات شرکت میکنه، پروژه ها رو تحویل میده، همه اینا سر جاش هست، اما دیگه بیشتر از حداقل تعریف شدهش تلاشی نمیکنه. نه داوطلبانه میاد مسئولیتی رو بپذیره، نه میاد ایده جدیدی بده و پیش قدم بشه واسه کار جدید، و نه اینکه انرژی عاطفی خودش رو صرف اون سازمان میکنه. این پدیده ای که اتفاق میفته رو بهش میگن کوایت کویتینگ، که البته تو زبان فارسی بخوایم بگیم میشه استعفای خاموش. البته یکم گمراه کننده است، چون ممکنه که خفه کنیم واقعا کسی استعفا داده، ولی توی همین بحث کوایت کویتینگ کسی واقعا استعفا نمیده. کارمنده همچنان میاد تو سازمان، هست، حقوق میگیره، کار میکنه، اما اون پیوند عاطفی و تعهدی که فراتر از قراردادش داره، اون به تدریج کمرنگ و کمرنگتر میشه. برای بعضی ها میتونه این رفتار یه نوع تنبلی یا بیانگیزگی باشه، ولی خب برای یه سری های دیگه این شکلیه که میگن خب ما میخوایم بین کار و زندگیمون تعادل برقرار بکنیم و لازمه این تعادل اینه که خیلی انرژی عاطفی زیادی صرف محل کارمون نکنیم. یا برای یه سری های دیگه نشون دهنده اینه که یک شکافی بین وعده هایی که کارفرما داده و تجربه واقعیشون داره رخ میده. چرا چنین پدیده هایی اتفاق میفتن و چرا اصلا تو سالهای اخیر انقدر پررنگ شدن؟ آیا میتونیم بگیم که نسل جدید کارکنان کمتر متعهدن؟ یا میتونیم بگیم که سازمان ها نتونستن یک معنای فراتر از حقوق و مزایا برای کار خودشون خلق بکنن؟ خب تجربه کارکنان، اون چیزی که ما تعریف میکنیم از تجربه، این هستش که اون حس و حال و ارتباطی که با سازمان دارن به چه شکله. یعنی مجموعه حس و حال و ارتباطی که من با سازمانی که درش کار میکنم دارم میشه تجربه کارکنی من. کوایت کویتینگ وسط مثل زنگ خطر میمونه. زنگی که شاید اولش خیلی آروم به نظر بیاد ولی خب کم کم خودش رو نشون میده و هزینه های زیادی هم برای سازمان میاره. طبیعتاً ممکنه که بهره‌وری منی که دچار استعفای خاموش شدم کم بشه یا حتی فرهنگ شرکت تخریب بشه و برند کارفرما هم ممکنه که ضعیف بشه. ما توی این پرونده بیشتر بحثمون روی حالا این پرسش ها هست و میخوایم به اینها پاسخ بدیم. اگر موافق باشین بریم ببینیم که اصلاً کوایت کویتینگ یا همون استعفای خاموش دقیقاً چیه. یک سوء تفاهمی رو من ابتدای عرایزم هم خدمتون عرض کردم، گفتم که در واقع به معنای استعفا نیست، صرفاً کلمه استعفای خاموشه ولی استعفایی درش رخ نمیده و از تعهدهای مازادی که داره صرفاً اون کارمند کنارگیری میکنه. توی یه سری از سازمان‌ها فراتر از اون شرح وظایف رسمی که وجود داره، یه سری انتظار ننوشته هم وجود داره. این که مثلا کارمند بیشتر بمونه، بیشتر تلاش کنه و چیزهایی که فراتر از قرارداد مسئولیت هست. اگر که به محیط کارمون نگاه بکنیم، می‌بینیم که خیلی از ماها چنین تعهدهایی رو داریم و خیلی وقتا بیشتر سر کار می‌مونیم. ممکنه که بعد از تایم کاریمون مجبور باشیم که تلفن جواب بدیم، در دسترس باشیم، پاسخگو باشیم. به هر حال چنین مواردی وجود داره که در قرارداد ما ذکر نشده. کوایت کویتینگ دقیقاً در نقطه مقابل اینه. یعنی من میگم من کارم انجام میدم اما نه بیشتر. صرفاً یک مرزبندی دارم و مثلا اگر که مسئول انبار یک شرکتی هستم دیگه بعد از ساعت کاری من تلفنم رو جواب نمیدم. این در واقع یک حالتیه که همون استعفای خاموش بهش گفته میشه. یعنی من صرفاً در تایم کاریم تعهد خودم رو به اون سازمان دارم. چه عواملی میتونن باعث بشن که همچین پدیده ای اتفاق بیفته؟ خب یکی از مهمترین عوامل فرسودگی شغلیه. حالا سالهای اخیر خصوصا بعد از همه‌گیری کرونا و بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که رخ داده باعث شده که فشار کاری یه ذره بیشتر بشه و طبیعتاً مرز بین خونه و محل کار کمرنگ‌تر بشه. خب خیلی از ما ممکن هستش که ساعت‌های خیلی زیادی سر کار باشیم و احساس بکنیم که انرژیمون بیشتر از اون چیزی که داریم دریافت می‌کنیم مصرف میشه. مخصوصا ممکنه که احساس بکنیم اون حقوقی که داریم دریافت میکنیم داریم خیلی بیشتر از اون انرژی صرف میکنیم و اون میزان کافی نیست. پس این فرسودگی شغلی میتونه خودش باعث استعفای خاموش بشه. یک مورد دیگری که میتونه همچین اتفاقی رو رقم بزنه بحث انتظارات نسلیه. نسل جدید کار رو یکی از ابعاد زندگی میدونن و خب برای نسل جدید سلامت روان یعنی تعادل بین زندگی و اون کار رو حالا فعالیت‌های دیگری که دارن. ممکنه که بعد از اینکه دیگه از سر کار میرن اصلا نخوان به فضای کارشون فکر بکنن. و مورد سوم هم شکاف بین وعده و واقعیتی که خب خیلی مهمه. شاید این رو تجربه کرده باشید تو خیلی از جاهایی که حالا یه از شرکت‌ها مثلا شرکت‌هایی که نوپا هستن ما این رو می‌بینیم که فرهنگ خانواده خیلی درشون جریان داره. این دائما این شعار رو دارن که ما مثل یک خانواده هستیم، ما مثل در واقع خانواده هستیم که کنار هم فعالیت می‌کنیم. اما خب تجربه روزمره اون کارمند خانواده بودن نیست. یعنی می‌بینه که بله ما یک خانواده هستیم ولی پدر خانواده داره بیشتر سود می‌کنه، ما یک خانواده هستیم ولی خواهر کوچیکه داره زیراب برادر بزرگر میزنه. و خب مثلا خب این در واقع نشون دهنده اینه که اون وعده هایی که داده میشه با واقعیت متفاوته و باعث عقب نشینی عاطفی افراد میتونه بشه. علاوه بر اینهایی که خدمتون عرض کردم، یک مسئله خیلی مهم هزینه های پنهان استعفای خاموشه. وقتی که در واقع کارمندی میره و در فاز استعفای خاموش قرار میگیره، خب سر کار حاضره، حقوقش رو میگیره، کارهاش رو انجام میده، اما فقط حضور داره دیگه. یعنی صرفا اون حضوره هست و اون تایمی که اونجا هست و در ایده پردازی ها، در مشارکت های داوطلبانه و مواردی از این دست شرکت نمی کنه. طبیعتا ممکنه که بهره وری پنهان کاهش پیدا بکنه، خب نوآوری ها کاهش پیدا بکنه، کیفیت تصمیم، سرعت حل مسئله، همه اینها ممکنه که کاهش پیدا بکنن و مخصوصا در بلند مدت اثرشون خیلی بیشتر دیده بشه. مسئله دوم اینه که این مسئله در واقع کوایت کویتینگ یا استعفای خاموش یک اثر سرایتی داره در تیم. یعنی ممکنه منی که خیلی انگیزه دارم و خیلی خوشحالم و دارم سعی می‌کنم نوآوری داشته باشم و ایده بدم، یک نفری بیاد به من بگه که ببین اگه ایده بدی خودت بعد انجام بدی اینطوری میشه اونطوری میشه و به من هم سرایت بکنه و من هم در واقع برم سراغ این که دچار استعفای خاموش بشم. علاوه بر این ممکن هستش که باعث تضعیف برند کارفرمایی بشه. و اون برند کارفرمایی خب فقط تو تبلیغات ساخته نمیشه دیگه، تو گفتگوهای غیر رسمی هم خیلی شکل میگیره. مثلا من که دارم تو یک سازمان کار میکنم، اگه خودم به اون سازمان ارادتی نداشته باشم، اگر که خودم